של העולמים. در فصل نهم تعریف کم و دو قسم اصلی او، یعنی کم متصل و کم منفصل رو در شرکه غم توضیح دادیم. در ادامه این فصل احکام و مسائلی رو که راجع به این دو قسم هست ارائه می کنم. ابتداعا راجع به کم منفصل بحث می کنم. دو تا مطلب راجع به کم منفصل ارائه شده. یکی این که کم منفصل از واحد ساخته میشه، از یک ساخته میشه. کم منفصل همون عدده و عدد از یک ساخته میشه، منتها خود یک از نظر فلسفی عدد حساب نمیشه، کم منفصل حساب نمیشه. به خاطر اینکه نه تنها تعریف کم منفصل درباره او تطبیق نمی‌کنه، بلکه اصلاً تعریف کم راجع به او صادق نیست. از نظر فلسفی کم منفصل که اعداد باشن از یک، از واحد درست میشه، ولی خود واحد عدد نیست. چون نه تنها تعریف کم منفصل درش تطبیق نمی‌کنه، اصلاً تعریف کم راجع بهش صادق نیست. چون کم رو چجوری تعریف کردن؟ گفتن کم اونیه که قابل قسمت باشه لذاته. خب عدد یه، حالا ما میگیم عدد به بیان متعارف امروزی هستش، ولی از در فلسفی عدد نیست. یک یا همون واحد از اون جهت که واحد قابل قسمت نیستش، قابلیت قسمت نداره، و از اون جهت که قابل قسمته، یعنی شما میگید یک متشکل از دو تا یک دومه، یا متشکل از سه تا یک سومه، یا متشکل از چهار تا یک چهارمه و همینجور الی آخر، از این جهت اگر نگاه بکنید دیگه یک نیستش، واحد نیستش. واحد رو شما چیز دیگه ای در نظر گرفتید، مثلا یک سوم رو شما واحد در نظر گرفتید. خب در اون صورت اون یک سوم دیگه قابل قسمت نخواهد بود. با این توضیحی که عرض کردیم، نتیجه ای از در فلسفی گرفته میشه اینه که یک یا همون واحد خودش عدد نیست، یعنی کم منفصل نیست، اصلا کم نیستش، اصلا از جنس کم نیستش، ولی با این حال عدد سازه، یعنی عدد رو تشکیل میده. کم منفصل این عدد رو میسازه. چجوری؟ با تکرارش. مثلا میبینید اگر یک یه بار تکرار بشه عدد دو رو میسازه، که اولین عدد از نظر فلسفی دو هستش. چرا؟ به خاطر اینکه تعریف کم و تعریف کم منفصل راجع به او پیاده میشه، پس اولین عدد دو هستش. خب اگر یک رو دو بار تکرار بکنیم عدد سه درست میشه، اگر یک را سه بار تکرار بکنیم عدد چهار درست میشه، یعنی چهار تا یک رو کنار هم بذاریم مجتمعا که مد نظر قرار بگیره چهار درست میشه، و همینجور تا بی نهایت مسئله پیش میره. این مطلب اولی بود که راجع به کم منفصل بیان کردن. مطلب دومی که راجع به کم منفصل بیان میکنن اینه که تمام اعداد، وقتی ما میگیم اعداد از منظر فلسفی یک میره کنار، تمام اعداد یعنی از دو تا بی نهایت هر کدومشون یک نوع مستقل از کم منفصل هستن. یعنی چی؟ یعنی اگر کم جنس الاجناسه، کم منفصل جنس پایین‌تره، انواش چی هستش؟ خود اعدادن. دو نوعی از کم منفصل یعنی عدد هست. البته این دو ممکنه که اصنافی پیدا بکنه، مثلا دویی که در شمارش سنگ‌ها به کار میره، دویی که در شمارش درخت‌ها به کار میره، خب تبدیل به اصناف میشه، اون اصناف هم تبدیل به شخص ها میشه، دویی که اینجا به کار رفته، دویی که اونجا به کار رفته، ولی خود دو نوعی از عدده. سه یک نوع برسته از عدده. چهار یک نوع برسته از عدده. چرا؟ به خاطر اینکه هر یک از اینها احکام اختصاصی دارن که این احکام اختصاصی رو بقیه اعداد ندارن. این احکام اختصاصی باعث میشه ما اونها رو نوع مستقل بدانیم. مثلا شما اگر 10 رو با 20 نگاه بکنید، میبینید که احکامی 10 داره که 20 نداره. مثلا 10 از 10 تا 1 تشکیل شده، 10 متشکل از 2 تا 5، 10 متشکل از 5 تا 2، 10 همینجور احکام. مثلا 10 اگر 5 بار تکرار بشه 50 میشه، ولی شما میبینید که این احکام در ارتباط با 20 نیست. مثلا 20 متشکل از 10 تا 1 نیست، بلکه متشکل از 20 تا 1. 20 مرکب از 2 تا 5 نیست، بلکه مرکب از 4 تا 5. 20 اگر 5 بار تکرار بشه 50 نمیشه، بلکه 100 میشه. ببینید احکامشون با هم دیگه فرق میکنن. اگر به همین سب بخوایم تأمل بکنیم، میبینیم بی نهایت حکم عدد 2 دارد که اونها رو عدد 3 نداره. چنانچه بی نهایت احکام، خصوصیات، ویژگی ها عدد 3 داره که عدد 2 نداره. اینها باعث میشه که ما اینها رو انواع برعصه بدانیم که در جنسشون شریکن. جنسشون چی هستش؟ جنسشون همون کم منفصله. البته با توجه داشته باشیم که اینجا بنابر اونجوری که مشهور حکمای مشاهد، جنس و فصل و اینها میدونید که اعراض اینا بسیطن، حوالی بسیط هستن. لذا جنس و فصلی گفته میشه جنس و فصل عقلیه، ماده و صورت عقلیه، نه ماده و صورت و جنس و فصلی که در جواهر مطرح میشه که ترکیب واقعا خارجی است. حالا اون بحث جداگانه است، خودش مفصلا محتاج به تأمل و دقت است. این دو تا مطلب رو ایشون راجع به کم منفصل اینجا مطرح کردن. بخونیم عبارت رو بعد از این. از ثانی وقتی میگه ما در مرحله قبل کم منفصل رو دو قسم کردیم، اول متصل رو گفتیم بعد منفصل رو گفتیم. لذا وقتی میگه از ثانی موضوع کم منفصل است. وقتی میگه اول یعنی کم متصل. از ثانی اعمل منفصل و العدد، کم منفصل همون عدده. خب عدد از چی حاصل میشه؟ الحاصل من تکرر واحد، که از تکرار یک عدد حاصل میشه. و این کان الواحد و نفسهو لیت و عدد، گرچه واحد خودش عدد نیستش، یک خودش عدد نیست، اما عدد سازه، با تکرار او اعداد از دو تا بی نهایت ساخته میشن. خب چرا خود یک عدد نیستش؟ لعدم صدق حد الکم علیه، چون که نه تنها این توجه بکنید، نه تنها حد کم منفصل بر او صدق نمی کنه، اصلا حد کم بر او صادق نیست. حد کم مطابق دیدگاه مشهور حکما که در جلسه قبل عرض کردیم اینه که قابلیت قسمت داشته باشه به ذات. واحد از اون جهت که واحده قابلیت انقسام به ذات رو نداره، چون اگه انقسام بشه یه واحد نخواهد بود. شما اون رو یه پارچه در نظر گرفتی، واحد در نظر گرفتی. واحد از اون جهتی که میتواند تقسیم بشه دیگه واحد نیست، خودش متشکل از وحداته. یعنی شما اگر یک رو تقسیم بکنید مثلا به دو تا یک دوم، در واقع واحد شما چیه؟ همون یک دومه. اون واحد که الان به تدریج در بحث‌های بعدی اشاره بهش خواهد شد، در جای دیگه این توضیح رو دادم، واحد اونیه که عاد عدده، شمارنده عدده، اون عنصر اصلیه. اون عنصر اصلی دیگه نباید تیکه بشه. لعدم صدق حد کم علیه، اون که حد کم، ببینید خوب معنا گفته، این حد کم اصلا برش صادر نیست، نه حد کم منفصل برش صادر نیست. الکم رو هم کم منفصل نگیرید، اصل کم. خب این یک نکته راجع به کم منفصل. نکته دیگه اینه که وقد عدو کل واحدت من مراتب العدد نوعا علاهده، حکما و مشهور فلاسفه مشائی هر یک از مراتب عدد را، چون مراتب عدد که میگه از کجا شروع میشه؟ از دو شروع میشه، نه از یک، از دو شروع میشه، چون یک اصلا عدد نیستش، کم منفصل نیست. حالا هر یک از مراتب عدد، مراتب گفتشون مرتبه مرتبه هستش، درجه به درجه بالا میره، 2 3 4 5 همجوری الی آخر. خب هر یک از مراتب عدد خودش نوعی مستقل هست، یعنی اینجور نیست که اینها از یک نوع باشن، اینا افرادش باشن، نه. کم منفصل جنسه، جنس اعلاشون هم کمه، جنس غریبشون کم منفصله. این 2 و 3 و امثال اینها نوع هستن، حالا این نوع افرادش چیه؟ مثلا دویی که در کتاب، در این کتاب به کار رفته، دویی که در این درخت به کار، دو تا درخته میگیم این دو تا. خب دویی که در اینجا، این فردی از دو هستش، فردی از نوع دو هست.
دو ذهنی
بله؟
دو
ذهنی، عدد دو ذهنی. خب این میشه نوعش، اگه خالی از هر معروضش باشه میشه نوعش، عدد دو میشه نوع. حالا این عدد دو رو به لحاظ مضافون علیهش میگیم تبدیل میشه به چی؟ به اصناف، به اشخاص. یعنی بستگی داره به اون عوارضی که ملحقش میکنیم. اگر عوارض عوارض مصنفه باشه اصناف درست میشه. مثلا میگیم دویی که راجب درخت ها به کار میره، نه درخت به خصوصی، راجب درخت ها، اینا رو میگن اصناف دو. یا دویی که راجب اشخاص به کار میره، دویی که راجب سنگ ها به، اینا میگه اصناف. حالا در صنف سنگ ها اگر شما دو تا سنگ رو این بگید این دو تا سنگه، این دو رو الان راجع به اینا به کار بری میشه چی؟ شخص دو میشه. پس نوع دو، سنت دو، شخص دو. حالا میشه بحث و حرفایی در اینجا پیاده کرد. الان دیگه به همین بیانی که مشهور گفتم به این تقسیم بندی های گرایی کردم. پس وقد عدو کل واحدت من مراتب العدد نوعا الاهده. چرا؟ لاختلاف الخواص. چون خواصشون مختلفه و به شدت هم مختلفه. یعنی الان این بحثای ظریف‌تری میخواد در جا خودش که در چه صورت نوع درست میشه. چون ما اختلاف صنفی داریم، اختلاف شخصی داریم، چطور اینا رو اختلاف نوعی بزنیم. شاید این کلمه اشاره به این نقطه داشته باشه. صدرا هم در اسفار در تبیین در نقد قول شیخ اشراق که میگه انواع با اعراض درست میشه، چون بیاناتی در اونجا داره، شاید بخاطر این نقطه باشه که به شدت خواص اینها با هم دیگر متفاوت هستش. بی‌نهایت تفاوت بین دو و سه وجود داره. این مقدار تفاوت حداقل اینه که ما بگیم اینا اختلاف نوعی دارن با هم دیگر، اتحاد جنسی دارن ولی اختلاف نوعی با هم دیگر داشته باشن. مثلا عرض کردم مثلا دو رو شما نگاه کنید، هزاران هزار حکم برمی‌داره که اینها را سه بر نمی‌داره. مثلا اگر دو رو سه بار تکرار بکنیم میشه چی؟ 8. ولی اگر سه رو سه بار تکرار بکنیم میشه چی؟ میشه 12. میشه 12 میشه. خیلی با هم دیگه فرق کرد. همین جور چیزهای دیگر.
مثلا
دو سه چهار هر کدوم یه مرتبه است. نه منظورم این بود خود دو نوعه، درسته؟ یک نوع از عدده. حالا اگر این دو رو میخوای راجع به درخت ها به کار بری این میشه دوی سنفی، مثل فرض مثل انسان، انسان نوعه، درسته؟ نه خود درختی هست نفسه که، یعنی دوی هنیشی به درخت باید افرادش با مطرح باشن تا دو مطرح باشه. دو درخت، درسته؟
دو درخت خاص.
درخت خاص اگر باشه میشه فرد دو، توجه کرده؟ مثل ایران، مثل انسان، یادمی انسان، یادمی ایرانی میشه سنت، هنوز شخص نشده. یادمی نه زید و عمری که تو ایران هستن، زیدی که تو ایرانی میشه چی؟ شخص. پس نو، این از جنس شروع میشه، جنس خیلی گسترده است، بعد میشه نو، بعد میشه سنت، بعد میشه چی؟ فرد و شخص. جنس اینجا چیه؟ کم منفصل یا کم، کم، کم منفصل جنسه. نو چیه؟ دو. خب این دو سنفش چیه؟ دویی که در درخت ها به کار میره، ولی کدوم درخت نه مشخص نشد، ولی اگه مشخص بکنیم میگه چی؟ شخص و فرد تو. خب لاختلاف الخواص و اول جز این مقولات به شما نمیاد، مثل فرض این نقطه، نقطه هم همینجوری رضی کرده، نقطه جز هیچی که از این مقولات به حساب نمیاد، مثل فصول اگر اونها رو جوهر ندونیم و طبق برخی از تحلیل ها وجود هم رو لحاظ نکنیم که علامه اینجوری قائله. اینا ماهیت های بسیطی هستن تو فضای مقولات عشق دستبندی ها قرار نمیگیرن. مقداری از این مقولات واحد رو گفتن، وحدت، واحد، وحدت یه چیزی تحت مقولات نیست. نقطه، وحدت، فصول، اینها ماهیات، اگر ماهیت در نظر بگیریم ماهیاتی هستن که این ماهیات داخل در تحت این مقولات نیستن. چون علامه بیانی داره در نهایه که راجع بهش نظرش پرداخته، میشه اونجا این بحث رو مفصل تر مطرح کرد، اینجا یه اشاره بهش نداره. ولی در هر صورت وحدت رو اینها جزء مقولات به شمار نمیارن، ولی اینکه ماهیت هست و این دستبندی ها قرار نمیگیره، خود یک ماهیت مستقل. خب ول اول، اما قسم اول از کم که کم منفصل باشن اقسامی داره، چون ما توضیحاتی راجع به این بحث داریم در جلسه قبل، من خیلی خلاصه و سریع عرض میکنم. ببینید کم متصل اولین تقسیمی که برمیداره تقسیم است به غار و غیر غار با قاف. خب کم متصل غار چیه؟ کم متصل غیر غار چیه؟ کم متصل غار عبارت است از اون کم متصلی که اجزای او مشتق، اجزای که میگیم همونتا اجزای بالقوه است، چون کم متصل اجزای بالقوه نداره، اجزای بالقوه است، درسته؟ کم متصل اجزای فرضی، اجزای وهمی، اجزای بالقوه او مجتمعاً در وجود پدید میان، مجتمعاً فی الوجود موجود هستن. اگر اینجوری بگم بهتره، جزء قبلی بلاغ فرض ما، جزء الان و جزء بعدی همش مجتمعاً موجوده. اینا رو میگیم کم متصل غار که اجزاء فرضش قرار داره، درسته؟ مثل قسم بعدی نیستش که الان مطرح خواهیم کرد. خب اما کم متصل غیر غار چیه؟ کم متصل غیر غار عبارت است از کم متصلی که این تعریف کم متصل راجبش پیاده بشه، کم متصلی که اجزای فرضی او قرار ندارن. قرار ندارن یعنی چی؟ یعنی هیچگاه نمیشه شما جزء قبلی با جزء فعلی با جزء بعدی رو کنار هم دیگر مجتمعاً فی الوجود داشته باشید. همیشه به این شکله که جزء قبلی از بین رفته، جزء الان رو داریم، جزء بعدی هنوز نیومده. هر لحظه اینجوریه. چون یه امر واحد و متصله، باید توجه داشته باشیم ما. خیلی ظریف اینجا. اینو میگیم کم متصل غیر غار که مثالش راجع به چیه؟ زمان. زمان کم متصل غیر غار، کم متصله. یعنی یه امر وحدانیه، نه متشکل از آنات. زمان از جفت شدنه، مثلا فرض کنید هزاران آن تشکیل نمیشه، چون اصلا آن طرف زمانه، پایان زمانه، آن خودش چیزی نیستش. شما نمیتونید از چیزهایی رو که از مجموعه طرف زمانها یه زمان درست بکنید. آن خودش کشش زمانی نداره اصلا، توجه کردید؟ مثلا آن کجاست؟ وقتی این حرکت که شروع میشه میرسه به اینجا تمام میشه، اون لحظه پایانش رو میگیم آن، و اون شیئی که تمام شد میگیم آنی. مثلا وصول، رسید به اینجا، خب لحظه رسیدن به اینجا دیگه زمانی نیست، یک لحظه است، درست؟ یک لحظه بدون اینکه کشش زمانی داشته باشه. خیلی باید توجه بکنیم اینجا، مباحث عرفی رو خلط نکنید با مباحث فلسفی. ببینید شما وقتی از اینجا حرکت میکنی، مقصود رسیدن به این نقطه هستش. خب اون لحظه‌ای که به این نقطه میرسی که بهش میگیم وصول، چقدر وقت میگیره؟ هیچی وقت نمیگیره، هیچی وقت نمیگیره. اون رو میگیم آن، اون میگیم طرف زمان. اونی که وقت میگیره چی بود؟ خود همین بستر حرکت بود، اون وقتی بود که بهش حرکت میکرد. ولی وقتی رسید اون لحظه وصول، اون لحظه رو میگیم آن که طرف زمانه. این اگه زمان یه چیزی باشه ما اینجوری نگاهش بکنیم، این پایانه زمان رو میگیم آن. و این جزء پایان این کتاب که متصل هستش با جزء پایان اون زمان، اونو بگیم آنی. توجه کردین؟ حالا در این بحث چون حرکت عینی و مکانی بود اینجوری زیاده شد، حرکت وضعی داریم، حرکت کمی داریم، حرکت کیفی داریم، به تعبیر فضامت حرکت جوهری داریم. در هر صورت به هر حرکتی باشه، به همون جا این آن و آنی معنا پیدا میکنه. در هر صورت ببینید زمان متشکل از آنهای کنار هم چیده نیست. این همون نگاهی که حکمای ما راجع به جسم داشتن که متشکل از اجزاء استقرار صلبه نیستش، همون ادله رو اینجا میارن. زمان یک واحد متصل کشداره، منتها این یک واحد متصل کشدار اینجور نیستش که اجزاشو مجتمعا شما بتونید ببینید. توجه کردید؟ اولا اجزاها بالقوه است و بالفعل نیستش، ولی همین اجزای بالقوه شو که در فرض هم که بکنید تا میرید فرض کنید یه جزش از بین رفته، یه جزش الان دارید، یه جزش هنوز چی؟ نیومده. همیشه همین حالت رو داره و چیز عجیبی هستش. توجه کردید؟ چون مثلا راجع به زمان ماضیش که چیه؟ رفته. آیندهش که چی؟ هنوز نیومده. ما در کجای زمان هستیم و این زمان حال رو با چجور لحاظ بکنیم؟ خیلی ظریفه. یعنی به محض اینکه گفتید رفته 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 به همیشه، مثل فرض کنید که یک مثلا فرض کنید مخروطی رو یا مثلث رو نگاه بکنید که این تسمه زمان اینجوری میره بالا میاد پایین، درست این ماضی باشه این آینده باشه، اون نقطه نقطه فلسفی ها خیلی ظریف که وهمی، اون نقطه حاله و ما رو نقطه هستیم. توجه کنید، حالا باز بحثای ظریفی هم تو زمان حال وجود داره که زمان حال رو باید چجور تصویر بکنیم. در هر صورت این رو میگیم کمه، متصل غیر قرار، اصلا اجزاش قرار نداره، ملاکش اینه، سه تا جزءش کنار هم نمیاد، سه تا جزء وهمیش، قبلش رفته بعدش هنوز نیومده، فقط یکیش رو ما الان داریم، اونم جزء وهمیه نه جزء بالفعله. خب این میشه تقسیم کم متصل به کم متصل غار و غیر غار. حالا غیر غار فقط زمانه دیگه، فرد دیگری نداره، مساق دیگری نداره. اما غارش تقسیم میشه به سه قسم، کم متصل غار تقسیم میشه به سه قسم: یک جسم تعلیمی، دو سر، سه خط. اینها همشون اگه در نظر بی هر کدومش تعریف کم متصل برای سر میکنه و غار هم هسته، این اجزاش قرار داره. پس کم متصل غار سه قسمه، چون توضیح این سه قسم رو جلسه قبل بودیم اینجا دید که محلی خواهد. ول اول عن المتصل ینقسم الى غار و غیر غار. کم متصل منقسم میشه به کم متصل غار و کم متصل غیر غار. غار چیه؟ ول غار ما لعزائه المفروضه اجتماع مثل وجود المفروضه، یعنی اجزای مفروضش اجتماع در وجود دارن، سو اجزای دلقوه که نداره، اجزای فرضی. مثل چی؟ کل خط مثلا، الان خط رو نگاه بکنید اجزاش همش موجوده، این ورش اون ورش، اجزای دلقوه هست در رابطه همش سر جا خودش هست. خب و غیر الغار به خلافه، غیر غار بر خلاف غار هست، یعنی اجزاش اجتماعی در وجود ندارن، حتی دو جزءش کنار هم نمیتونن باشن در وجود دارن. این حتما یکی موجوده یکی غیر موجوده. لاحظ زمان که این زمانه، فقط هم زمانه، یه مثالی نداره. فإن كل جزء من مفروض لا يوجد إلا وقد انصرم السابق علی ولما يوجد الجزء الظاهر. درسته؟ ولما یوجدل جزء الله. خب فإن داره ملاک رو توضیح میده، هر جزئی از زمان، البته جزء فرضی دیگه، چون جزء واقعی که نداره، هر جزء فرضی از زمان، من هم زمان، لا یوجد به وجود نمیاد مگر اینکه جزء سابق بر او منصرم و زائل شده باشه و هنوز جزء الله نیومده باشه. و لما، این هنوز جزء لاحق نیومده باشه، پس جزء سابق از بین رفته، از بین رفته، جزء لاحق هم نیومده، این جزء در این وضعیت به وجود میاد، جزء فرضی ها در این وضعیت. اینه بگیم کم متصل غیر غار که هیچ قرار نداره اصلا. حالا کم متصل غار برخلاف غیر غار داره اقسامی و المتصل الغار علا ثلاثت اقسام، اینا که نگاه بگون همجور مثلا جنس و نو اینا درست میکنه، مثلا کم متصل، کم متصل غار خودش یک جنس میشه که زیر پر او انواعی قرار میگیره، جسم تعلیمی اینا انواعش خواهند بود. علا ثلاثت اقسام: یک جسم تعلیمی، جسم تعلیمی، جسم تعلیمی چیه؟ و هو الکمیت و ساریت و تلجهات الثلاث من الجسم الطبیعی المنقسمت فیها. جسم تعلیمی کمیت، این هر چی که در تعریف کم گفتیم اینا همش هست و این فقط تعریف کم هم نیست، یعنی کمیت اتصالی هم مثلا میگوشت میگفتن اینجا، یعنی و هوال کمیت اتصالیت و ساریت. چرا کلمه سرایان رو هنین رو در بیارن؟ حالا کمیت اتصالیتش که سرایان داره در جهتهای سگانه از جسم طبیعی. قبلا این بحث رو کردیم، فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی. جسم تعلیمی کمیت سرایان یافته در جهتهای سگانه از جسم طبیعی المنقسم تو اصل اون الکمیت و ساریه هست، نه صفت جسم طبیعی نیستش. خب المنقسم تو فیها که اون کمیت ساریه در جهتهای سگانه تقسیم می شود، تقسیم می شود یعنی قابلیت تقسیم رو دارد. این قیدها و این توجهات رو با خودمون توجه بکنیم. خب المنقسم تو فی جهت که تقسیم می شود اون کمیت سافی فی ها، یعنی فی ها بشه میره به جهات سگانه پس فی ها زمینش به جهات های سگانه برمیگرده. المنقسمه هم صفت کمیت ساری هستش. کمیت سرایان داره در جهات های سگانه از جسم طبیعی که اون کمیت سرایان داره در جهت‌های سگانه قابلیت انقسام در همین جهت‌های سگانه رو هم دارد، اون رو میگیم جسم تعلیمی یا شما میگید حجم و اسمای دیگری که ممکن است پیش راجبه این گفته بشه. این به کنم نه پیشه نه مال پایین پایینی فی ها و صد هم این قسم دوم. بس قسم اول این قسم دوم و صد هم صد قسم دوم از جسم تعلیمی هستش. صد چیه؟ و هو نهایت الجسم تعلیمی المنقسمت فی جهتین. این صدی که میگیم صد بالفعل ها و الا صد بالقوه در تمام اجزاء جسم تعلیمی هست. صد بالفعل که ما الان داشته باشیم نهایت جسم تعلیمی هسته که صد منقسم در دو جهته، نه در سه جهت. این که منقسم نیست، قابلیت انقسام رو داره، قابلیت انقسام رو داره در دو جهت دیگه، عمق نداره. این یکی از اون جهت ها. حالا اسم عمق و طول و عرض اینها خیلی اهمیت نداره. این سه جهت که گفتیم الان یه جهتش از دست داده، دو جهت شده، در این دو جهت قابل انقسام هست. از هر فرض کنیم که بالاخره رو به پایانش باشه، در جسم تعلیمی رو به پایانش که بریم که جسم به سطح میرسیم. حالا رو به پایان یه وقتی جسم ما کرویه، رو به پایان یعنی برسیم به اینجا، میرسیم به سطح. یه وقتی نه مکعب مربع هستش، خب از هر طرف که به پایان رسیدید میشه چی؟ سطح خواهد شد، به سطح میرسیم. خب که سطح منقسم از این قابلیت انقسام بوده در دو جهت. سومین قسم از تن متصل غاز خطه. خط چیه؟ و هو نهای این خط، هم خط بلکه مد نظر. و هو نهای تو سر المنقسمته و هو نهای تو سر المنقسمتو فی جهت واحده. المنقسمه رو سفرده اون نهایت بگیره. خب خط نهایت سر هست که این نهایت منقسم می شود، اون المنقسمه قبلی رو هم صفت همون نهایت باید بگیره. المنقسمت و فی جهت واحده که این نهایت سر فقط در یک جهت قابلیت انقسام داره دیگه، دو تا جهتش از دست داده، یک جهت هستش، اینو بگیم خط. و اگر این یک جهت هم از دست بره میشه چی؟ نقطه میشه، که نقطه دیگه جزء مقولات عشر میشه. خب یه سوال، شما الان کم متصل غار را به سه قسم، جسم تعلیمی و سر و خط تقسیم کردید و مباحث رو گفتید. آیا اینها در خارج از واقعیت داره یا نداره؟ واقعیت داشتن این اقسام سگانه کم متصل غار وابسته است به اینکه ما جسم طبیعی محدود رو بپذیریم. اگر جسم طبیعی محدود را آنچنان که حکما میگن بپذیریم، طبیعتاً جسم طبیعی دارای جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی که داشتیم سطح هم خواهیم داشت، سطح که داشته باشیم خط هم خواهیم داشت، خط که داشته باشیم نقطه هم خواهیم داشت، هرچند الان محل بحث ما نقطه نیسته. پس واقعیت داشتن اقسام سگانه کم متصل غار وابسته است به اینکه ما جسم طبیعی رو در خارج، جسم طبیعی محدود رو در خارج بپذیریم. در دو صورت ما میتونیم شک و شبهه پیاده بکنیم راجع به واقعیت داشتن اقسام سگانه یکم متصل غار. در دو صورت، یکی این که بگیم جسم طبیعی که در خارج واقعیت داره نامحدوده. اگر بگیم نامحدوده، اگر بگیم جسم طبیعی خارجی یک حقیقت نامحدوده، دیگه طبیعتاً ما قائل به جسم تعلیمی، قائل به سر، قائل به خط نمیتونه بشین. چرا؟ به خاطر اینکه جسم تعلیمی در صورتی پدید میاد که جسم طبیعی ما محدود باشه، یعنی به سطوحی ختم بشه، چون جسم تعلیمی متشکل از سطوحه. اگر سطوحی نداشته باشه جسم تعلیمی هم ما نخواهیم داشت. جسم تعلیمی که نداشته باشیم سطح هم نخواهیم داشت. سطح هم نداشته باشیم خط هم نداریم. خط هم نداشته باشیم نقطه هم تقریبا دیگه چی؟ محقق نخواهد شد. پس اگر ما جسم خارجی رو نامحدود بدونیم، چنین مشکلات رو پدید میاد. چنین مشکلاتی پدید میاد، یعنی اینها دیگه ثابت نخواهد بود. در یک صورت دیگر هم در وجود این اقسام سگانه شک و شبهه ممکنه پیاده بشه. و اون در کجاست؟ و اون هم در فضایی هستش، در شکلی هستش، در صورتی هستش که ما این جسم‌های طبیعی که می‌بینیم اینها رو به لحاظ حس این گونه بینگاریم و الا به تحقیق علمی بگیم میان این جسمی رو که ما یک پارچه می‌بینیم فضاهای خلعی وجود داره. اگر قائل بشیم در یک جسم طبیعی که ما مشاهده میکنیم این یک پارچگیش واقعیت نداره، بلکه متشکل است از اجزاء استقرار صلبه که بین این اجزاء فواصل خلعی وجود داره که هیچی توش نیست. اگر بگیم بین این اجزاء چیزایی هستش که مجموعه یک واحد رو درست میکنه، باز میتونیم در این مجموعه ما جسم تعلیمی و سطح و خط و اینا رو راه بدیم. ولی اگر بگیم اینی که ما داریم مشاهده میکنیم واقعیتش این نیست، مثل این که الان فیزیکدانان میگن چی هستش، مثل توده ابر میمونه که بین ذراتش فاصله های این هم که توده ابر میمونه، ما چون از اینجا مثلا نگاه میکنیم مثل توده ابر هست، هرچی که نزدیکتر بشی فاصله هاش میشه وسیع‌تر میشه و بینش هم هیچی دیگه نیستش، خلأ محضه، یعنی خالی محضه. اگر چنین قولی رو قائل بشیم، این پیوستگی رو مطرح نکنیم، بازم یک شک و شبهه‌هایی راجع به وجود جسم تعلیمی و طبیعتاً فرد و طبیعتاً خط و نقطه پدید خواهد آمد. الان علامه این نکته داره میگه بحث شک رو میاره. شاید سر این نکته این باشه که ولی اینکه ما این اجزای استقرار صلبه و اینا رو قائل باشیم، تنها تفاوتی که ایجاد میشه این هستش که جسم تعلیمی و سطح و خط و نقطه و اینها رو ما دیگه نمیتونیم راجع به این جسم مشاهد و محسوس پیاده بکنیم، فقط بحث منتقل میشه به اون جسمای ریستر. توجه کردید؟ این علت این که داره بیان رو به این شکل پیش میشونه، شاید چون این عرضی باشه که الان توضیح دادیم خدمتتون. این جمله خیلی اهمیت داره، این دوتا جمله تو نهایی هم نیومده و باید توجه کرد که مراد علامه در این دو تا جمله چیه، این در این دو طرز چیه. علامه میفرماد برای قائل بالخره. پس الان تو این دو تا طرز علامه وارد حلهوی کم متصل غار شده. کم متصل غار که جسم تعلیمی و طرز و خطه آیا وجود داره تو خارج یا نداره، این میتونید بحث رو روانتر توضیح بدن. اگر ما جسم طبیعی محدود رو بپذیریم، طبیعتا همین رو وجودش رو میپذیریم، البته باز ریزیکاری هم داره ها. مثلا ریزیکاریش اینه که اگر ما قائل باشیم جسم طبیعی محدود در بیرون همش به شکل انعطافیه، کرویه، بیضویه، انعطافیه، اگر این حرف رو بزنیم معناش اینه که جسم تعلیمی رو پذیرفتیم، سطح رو پذیرفتیم، اما دیگه خط و نقطه رو نپذیرفتیم. یعنی باز ریزیکاری های توش هم هست. حالا اگر جسم محدود، جسم طبیعی محدود رو بپذیریم، این سه تا نوع کم متصل غار وجودشون رو پذیرفتیم. اما اگر بگیم نامحدوده، این نامحدود رو ما به مشاهده قبول نمی کنیم، میگیم که ما جسمهای محدود داریم، ممکنه کلش در جمع نامحدود باشه و اونی که نامحدوده دیگه جسم تعلیمی و سطح و خط و اینا نداره، ولی ما جسمهای محدود اما در اطرافمون داریم و این مسلم. خب این یه بخشی. یه بخشی دیگه اینه که ممکنه کسی بگه این جسم طبیعی که شما دارید مشاهده می‌کنید واقعا جسم نیست، اینا چون بینش خلأهای وسیعی هست که با توجه به اون خلأها شما نمیتونید بگید جسم تعلیمی دارید، چون جسم طبیعی در این اندازه ندارید تا جسم تعلیمی در این اندازه داشته باشید و بعدش فرد معنا پیدا بکنه. همین فردی که شما مثلا ملاحظه میکنید، این شما یک سطح واحد ملاحظه میکنید. واقعا چیه؟ واقعا یک سری اجزایی که بینشون چه فاصله هایی هست. خب بس یک سطح به هم پیوسته دیگه نخواهید داشت. سطح که نداشته باشیم خط هم نداریم، خط که نداشته باشیم نقطه هم نخواهید داشت. علامه این قسمت دوم به توضیح داده. نگاه کنید چی میگه؟
جایی که سطح را بجردیم توی اشیاء کلانی،
چون دیگه پایان نداره بسطح. نه دیگه سطح پایان نداره، دایره نیست تا کره هستش. دایره فرق داره با کره. کره رو نگاه بکنید، خطش پرانی
نداره.
نگاه کنید اما شما این کره رو نگاه کنید، کره مثل توپ رو نگاه بکنید، شما خط واقعی توش ندارید، چون سطح به هیچ جا به یک نقطه پایان نمیرسه، همش اینو دور میزنه. این خطوط همش پرزیه که در علم هیئت رو بهش کار میکنن، مثلا خط نصف النهار و همینجور نمیدونم و خطوط دیگه‌ای که خطوط ماره و فلان و اعصاب و عقلین و بحثایی که مطرح میکنن، اینا همشون فرضیه، ما فرض میکنیم. ولی واقعا اینجور نیستش که سطح کره زمین به یک شکلی به این شکل تمام بشه که ما بگیم اینجا خطه. توجه کردید؟ برخلاف مکعب مربع، مکعب مربع در واقع سطحش پایان داره، لذا مکعب مربع داره چند سطحه، ولی کره چند سطح داره؟ یک سطح داره. چون یک سطح داره دیگه به خط منجر نمیشه. اگر ما اشیای در خارج رو همشون انعطافی بدونیم، اگر انعطافی میدونیم، معنیش این است که دیگه خط در خارج نداره. خط که در خارج نداره، خط بالفعل، خط بالفعل در خارج نداره، فرضیه. و خط بالفعل که در خارج نداشته باشیم، تقریبا نقطه هم دیگه در خارج نداره. این نقطه فلسفی اصلا وجود نداره در خارج. در عالم خارج نقطه فلسفی فقط فرضیه و الا وجود خارجی نداره. خیلی هم برمیتابه که چون این باشه، یعنی ما خط و نقطه نداشته باشه، ولی سطح داریم. چون جسم طبیعی محدود داریم، سطح قطعا خواهیم داشت، جسم تعلیمی هم قطعا داریم. خب میفرماد ولی غائلین بالخلاق، اصلش خلاق باید بکنیم، ملا و خلاق، ولی خب دیگه میان ملا و خلاق، خلاق معروف شد. ولی غائلین بالخلاق، و برای کسانی که غائل به خلاق هست، چون حکمای ما خلا رو قبول ندارند. خب خلا یعنی که به معنی الفضا الخالی من کل موجود شاغل یملأه. خلا یعنی یک فضای خالی که، یک فضای خالی که از چی خالی باشه؟ خالی باشه از هر موجودی که مشغول بکنه اون فضا رو و پر بکنه اون فضا رو. یملأه همون شاغل، من همون شاغل، شاغل اون فضا باشه، پر بکنه اون فضا رو. چون این فضای خالی که از هر موجودی در او که او رو پر بکنه خالی باشه، چون این موجودی ما در خارج نداریم، این واقعا یک خلای واقعی نداریم. برای تو عالم فرض میشه فرض کرد تو مفهوم، ولی واقعا یه جایی باشه هیچی توش نباشه، هیچی توش نباشه، حتی هوا، حتی ذرات، هیچی توش نباشه، امکان نخواهد داشت. و این بحث رو حالا در کتاب‌های مفصل‌تر مثل اسفار اینا نگاه بفرمایید و مثلا یه مقدار در اشارات اینا اصلا به تجربه این بوابنی و طبیعیات قدیم مفتنی بر دو اصله، یکی تجربه یکی تعقل، بعضی تجربیات و طبیعیات جدید که فقط مفتنی بر، یعنی خواستن فقط مفتنی بر تجربه باشه، گرچه هرچه که این میسور نیستش قطعا مفتنی بر عقل خواهد بود. در اون زمان تجربیات هم انجام میدادن، مثلا مثال میزدن به فرض کنید که یک شیشه که شما اگر بخواید هوای در داخل شیشه رو چیکار بکنید؟ کاملا خالی بکنید. اگر بخواید کاملا خالی بکنید، یکی از حوادثی که پیش میاد اینه که شیشه در هم میشکنه. درسته؟ شیشه در هم خواهد شکست. این از درون وقتی بکشید، هواش رو کامل بکشید، شیشه از بین خواهد رفت. یعنی خود شیشه رو میکشه میبره. و مثال های دیگری از این سمت زدن، شما اگر مثلا یه چیزی رو داخل آب بذارید و یه سرنگی داشته باشه از بالا، هواش رو بکشید، آبش میاد چی؟ بالا. این همین که هواش شما کشیدید، آب میاد چی؟ بالا. این نشون میده که خلأ محال است. این تجربه های تو این فضا هم انجام میدادن و در کتاب ها میآوردن. در هر صورت خب خلا به چنین معناست و از نظر حکما هم این خلا باطل، ولی اگر کسی خلا رو قائل باشه ولی القائلین به خلا شک کن تل کم المتصل الغال، عبارت نگاه کنید خیلی کم داره، بعضی از اوقات عبارات بسیار مندمج مطلب خیلی بیشتر از عبارته. الان همین متنش رو نگاه بکنید اصلا این فضاهایی که توضیح دادیم توش در نمیاد، قائلین به خلا شک در کم متصل الغال دارن. خب این چه تلازمی از بین قول به خلا و بین قول به چی؟ و به این که این کم متصل الغال وجود نداشته باشه، شک و شبهه تو تحققش باشه، چه تلازمی هست؟ تلازمش به اینه که کسانی که قائل به خلا هستن به این معنا که در درون جسم طبیعی که شما مشاهده میکنید فواصل خلایی فراوانی وجود داره، اگر کسی چنین اعتقادی رو پیدا بکنه اون وقت شک و شبهه‌ای توی تحقق تم متصل غار و اقسامش پدید میاد. چند نکته رو با سامان بدید تو این عبارت، یعنی اگر ما بودیم و امتحان قرار بود میگرفتیم همین عبارت رو امتحان میگرفتیم. توجه کردید چند چرا گفت شک؟ اگه اینجوری بگیم که اصلا وجود نداره، چرا گفت شک؟ سرش اینه که الان میخواد بگه باز اینه جواب داره، جوابش اینه که بحث صدق و خط و جسم تعلیمی منتقل میشه به اون اجزای اعتقاد سلبی. شما چرا فضاهای خلایی رو کار دارید؟ فضاهای خلایی رو بدونید، شما میگید این جسمی که این سنگی که من مشاهده کردم چون واقعا این پیوستگی وجود نداره بلکه در بینش فضاهای خلایی فراوان وجود داره که فضاهای خلایی چندین برابر اون ذرات موجود در او هستش، که همان مثلا فرض کنید که یه چیزی رو که هسته یه چیزی رو که میشکافن، ما میگیم بازم اون یه هسته داره، یا خود اون جسم کل رو به عنوان اون ذره رو که میشکافن یه مرکز داره و الکترون‌ها دورش میگرده، که اصلا شما این مقدار جرم فرض الکترون رو در نظر بگیرید، حالا یه مساحت جرمش هست که در نظر بگیرید و مقایسه بکنید با فضایی که میگرده اصلا قابل مقایسه نیستش به هیچ وجه، یعنی از بس سریع میگرده تمام فضا رو انگار پر کرده ولی واقعا پر نکرده. خب الان در چنین فضاهای بسیار وسیعی که به نحو خلایی در اونجاها وجود داره، به نحو خلایی در اونجا وجود داره، پس معلومه این پیوستگی که من لحاظ کردم اصلا واقعیت نداره. وقتی واقعیت نداره پس جسم تعلیمی واقعیت نداره، پس خط واقعیت نداره، پس خط واقعیت نداره. ببینید تناسب این بحث رو ملاحظه بفرمایید. ولی القائلین بالخلا شک کن تل کمل متصل الغار. خب نقد شما چیه؟ لکن نشأنا فی اثبات الخلا به هذا المعنا. میتونه تمام جور دیگه جواب بده ها، الان از این باب رفته چون از نظر حکما خلا به این معنا باطله، لکن شأن یعنی مسئله مهم اسمی فی اثبات خبر لکن نفسش، لکن نشأنا فی اثبات الخلا به هذا المعنا، لکن همه مسئله این هستش که خلای به این معنا بخواد اثبات بشه تو خارج، اثبات این تو خارج اثبات بشه، که حکما این رو قبول ندارن و قائل هستن که خلای به این معنا که هیچ چی در وجود نداشته باشه باطل هست. لکن نشانت یه اثبات خلای به این معنا علاوه این اشکال دیگه هم داره، با اونی که بحث رو بیاریم منتقل میکنیم به اون اجزای کوچیک‌تر که از اون جهت ما میتونیم صدق و خط و اینها رو راه بدیم. خیلی سازو میزنیم ما از کردیم که نفی وجود داشتن و قبول وجود داشتن این کمیت های سگانه وابسته به قبول جسم طبیعی محدود، چون نامحدود باشه بازم اونا در کار نیستش. حالا جسم طبیعی محدود از دو جهت شغل بهش وارد میشه، این که محدود نیست، این که نه ما محدود هست ولی اینی که شما مشاهده میکنید اصلا این جسم طبیعی نیستش، باید خود بشین توش و فضاهای خلایی فراوان توش وجود داره. تتمتون رو این شما میرسیم بله المنقسمت و فیها بله، یعنی کمیت سریان داره در جهتهای سگانه از جسم طبیعی در سه جهت تقسیم میشه، هم طول و هم عرض هم عمق، هم جسم تعلیمی در سه جهت تقسیم میشه ولی سعد در دو جهت تقسیم میشه، ولی خط در یک جهت تقسیم میشه، سعد در طول و عرض تقسیم میشه، خط در طول تقسیم میشه، ولی جسم تعلیمی در طول و عرض و عمق تقسیم میشه. اینا اعراض تحلیلی هم توجه کردید توضیح دادن، بعد اینا رو جزء معقولات ثانی فلسفی میدانن. مثل دوستر آقای نسبان چیزی در یادم هست، ایشون معقول ثانی فلسفی میدونه، ولی حکمای ما اینا رو اعراض تحلیلی میدونن. اعراض رو دو قسم میکنن، معقول ثانی نمیدونن، اعراض تحلیلی و اعراض غیر تحلیلی. اعراض غیر تحلیلی اینه که مابعدهای مستقل تو خارج داره، اعراض تحلیلی اونی هستش که ما به ازای مستقل تو خارج نداره، ولی خارج به گونه ایست که ما میتوانیم توانیم این معنای رو ازش بفهمیم و انتظار کنیم.
آیا این مثلا دو
و هم دو با هم دیگه مشترک هم یک تک تک نگاه بانیم یکی دو نیستش
اجتماعشون یکی موجودی رو میتازه که این طرف داره
موجودش اعتباریه، موجودش هم اعتباریه، یعنی یک لحاظهایی باعث میشه که ما این فضا رو مثلا در مثلا یک سپاه مثلا یک جامعه مثلا توجه کرده، یک لحاظهایی به این شکلی یا مثلا شما میتونید در مرکبات حقیقی هم این رو معنا بدید، یک شیء مرکب از دو جزه توجه کرده، مرکب از دو جزه، یکی از خصوصیات این شیء هستش که یک نوع اثنینیتی درش هست، این در واقع میشه به لحاظ معروض اعداد خود اعداد رو هم باز تقسیماتی کرد، مثلا اعدادی که در موجود اعتباری هست، اعدادی که در موجود حقیقی هست. مثلا فرض کنیم که وقتی جسم مرکب از ماده و صورته، این یک اثنینیتی اینجا هست، این اثنینیت واقعیه، این یک نوع واقعیتی دارد، ولی یه جای دیگه می‌بینید که اصلا مرکب اعتباری ساختگی شماست، طبیعتاً اون عدد شما اعتبار شما خواهد بود برای اون موجود اعتباری، یعنی اینجوری بگیم بهتر اول شما موجود اعتبار می‌کنید، بعد از اینکه اعتبار کردید خود به خود ازش این عدد انتزاع خواهد شد، اون موجود یا حقیقیه یا اعتباری، اگر حقیقی باشه انتزاع عدد هم بستگی به شما اصلا نداره، خودش داره، اما اگر موجودش ما اعتباری باشه پس از اعتبار انتزاع عدد میشه. فقط بحث اینه که آیا اینا واقعا موجودی جدای از معروض، وجودی جدای از معروض دارن که عرض بسازه یا نه، یا همون معقول ثانی باید در نظرش بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام
علیکم. سلام. خوشحالم
که خودم از زمان صادق نیم دسته آیا نیمدم اما در حال حاضر شدن اما کنم چیزی در حال حاضر خودت به بکنه که باجه رو جسته بکنه که اصلا زمان برش
نه او اصلا یعنی موجود این از کم نداره اصلا مقدار
مثلا اینجوری
بود
یه تایف با زمان مثل اونها یه چیزی مثلا چیزی که قشن همه اجزا قبل و بعد و فعل زمان برای مثلا از باجه رو جسته
منظور اینه اون فوق زمان، موجود فوق زمان اصلا مجردات، مجردات اصلا این کمها راجب اونها پیاده نمیشه جز کم منفصل عدد، فقط عدد پیاده میشه، ولی غیر از اینها اقسام دیگر کم راجب اونها پیاده چون اصلا ابعاد ندارن.
برای مثلا تو هر زمان هر جزی از زمان میتونه دست بذارم برای مثلا برم جز صابه
برم بذارم با بحث دیگه یه در جا خودش کار مطرح بشه که بعضی اینجوری میگن همه از اول تا آخر همه پیششون موجوده و این سرایان به لحاظ عالم ماده است ولی به لحاظ فضای باقی اون بحث خودشو میتعبه چند نظر تو اینجا هست شاید مترگی نظر داره دیگران این نظر دارن و رفایی نظری
دارن
حالا چه هست کنیم ببینیم نظرات رو خواهیتون
بگیم
من دقیق یادم نیست که اینا اینجوری میگن، میگن که یه چی تعبیری دارم که کل فلاسفه این تعبیر رو میگن المتجددات به لحاظ عالم ماده واجبات اون اندر اولی چیزی چون تعبیری دارن ثابت هست پیش اونها، ثابته پیش در عالم ماده متغیر هستش، پیش اونها همه اجزاش موجوده،
همه اجزاش موجوده،
مثلا خواجه نصیر توی مثلا کتاب آغاز انظام میگه که اصلا قیامت به همین برپا میشه که زمان برداشته میشه، وقتی زمان برداشته اول و آخر و هر چی یعنی پرده زمان برداشته میشه، اول و آخر همه جمع میشه، این که مانع بود حجاب، حجاب بود زمان بود، یکی در زمان گذشته بود، یکی در زمان آینده، یکی در زمان آینده، این زمان باعث بود که همدیگر رو نتونن درک بکنن، وقتی زمان برداشته بشه دو تا حجاب وجود داره، یکی مکان یکی زمان. علت این که من اینجا هستم شرطی که اونور نمیبینیم بخاطر این مکان ما فرق میکنه، اینجا هستیم با شهرستان دیگه مکان فرق میکنه. بعضی اختلاف زمانیه که مثلا انسان 100 سال پیش ما نمیبینیم، انسان 1 سال بعد ما نمیبینیم، درسته؟ ولی اگه زمان و مکان برداشته بشه، این دو تا حجاب برداشته بشه، همه مجتمع میشن درش. یعنی هر کسی در
مورد سوابق ماضی ها خیلی تفصیل دارن، گذشته
و مورد
تو زیر خاکن،
مثلا آینده از اون بیرون نه، الان زیر خاکن که شما وضعیت الانشون داره میگی، باید برید تو زمان گذشته. تو زمان گذشته خیلی سرحال بودن و خیلی
ما مثلا مثلا ما یکی فرده 7 سال
زندگی
کرده،
مثلا
تو هر
سالی
یه وجود داره، مثلا یه
شخص کم یک شخص واحد تدریجی، یک شخص واحد تدریجی در هر لحظه یه وجودی داره.
خودش رو مثلا توی شخص های گذشتش میبینه، شخص به آدم
شخص هم یک آدم کشتاره، مثل زمان که یک موجود واحد کشتاره به این شکل میشه، در بعد زمان که میبینه این شکل میشه. الان این خود عرفا میام متعدم، اما همین لحظه این نیم ساعت قبل با الان دیگه تمام کرد، ما این چیز دیگه هستیم. همین هم حرف دیم با بلحظه بعدی فرق میکنیم، وضع کردی؟ همینجوری هم همین سلاشون درسته، پس به همه اشیا همینه. پس عبدالی امثال از بر عرفا حرکت جوهری از بر مولا صدرا، یک واحد در حال حرکت، در حال حرکت که بگیم یعنی لحظه در اما همه شده رفتی چیزی که چیزی که چیزی که چیزی که چیزی که چیزی که
چیزی که
چیزی که چیزی که
نیا
چیزی بخواهم بگیم گذشتی. آره بگید گذشتی، گذشتی رو رها کن. چیه
قدم
روز گذشته دیگه، گذشته دیگه تمام شده.
خیلی خبر خبری که